بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در خدمتتون هستیم با مجموع مباحثی که تحت عنوان اخلاق به روایت استاد مطهری قرار شد که ارائه بشه در این سلسله جلسات. در فصل دوم با عنوان خودشناسی و خودباختگی مباحثی که به نقل از استاد مطهری نقل شده ابتدا به این می‌پردازه که علم علاوه بر این که می‌خواد انسان رو به یک فهم و شناختی از جهان تحت عنوان جهان آگاهی برسونه، یه شاخه از اون تحت عنوان علم و نفس هم عهده‌دار اینه که انسان رو به یک خود آگاهی برسونه. البته علم و نفس که اینجا در کتاب هم تحت عنوان روانشناسی ترجمه شده، خب در سنت اسلامی علم و نفس خیلی متفاوت با چیزی که امروز در دنیا تحت عنوان روانشناسی مطرح میشه. روانشناسی که یکی از علوم مدرن هست، روان انسان رو خیلی خیلی محدود و متفاوت تعریف میکنه با اون چیزی که ما تحت عنوان نفس شناسی یا علم النفس در فرهنگ اسلامی داریم. در فرهنگ اسلامی نفس، روح، جان، اینا حقایقی هستن که در یک سلسله مراتبی قطعاً یک ریشه مابعد طبیعی و یک اتصال الهیاتی هم دارن. اما در علم روانشناسی روان انسان هیچ نیازی نیست که اتصال الهیاتی با عالم بالا داشته باشه و بعضی ها حتی این روان رو طوری تجزیه تحلیل میکنن که کاملا در چارچوب مادیات نهفته است. حالا مسامحتاً یه جاهای علم و نفس رو با روانشناسی یکی میگیرن که اگر منظور روانشناسی غربی باشه که خیلی خیلی اینها از هم متفاوته. سید مطهری درباره خود اینجا صحبت میکنه و اینکه خود دارای یک سری مراتبی است. در مراتب پایین‌تر چیزی که ما از خودمون درک میکنیم خیلی راحت فهم میشه و وقتی که شما در فرهنگ عمومی ما از خود و خودشناسی صحبت میکنید انگار همین منی که مشغول مادیات، مشغول زندگی، مشغول خوردن و پوشیدن و آشامیدن هستم، خود من همینه، خود اصلی من همینه. اما در فرهنگ دینی جدای از این خود و بالاتر از این خود یک خودی وجود داره که اون یک ریشه الهیاتی داره. اون نفخت و فیه من روحی ریشه اصلیش به اون خود برمیگرده. اما خب مسئله اینه که راحت حجاب ها از روی این خود برداشته نمیشه تا ما اون رو بشناسیمش، فهمش بکنیم، در درون خودمون اجازه بدیم که اون رشد و نمو پیدا بکنه. اصلا کار دین همینه، بخشی از معارف دین، احکام دین به همین خاطره که بیاد ما رو با این خود آشنا بکنه، یک، و مراتب سلوک و رشد این خود و محقق شدنش رو در وجود ما به وجود بیاره، ایجاد بکنه. اینم کار دوم. درباره ارتباطی که بین خود و ناخود وجود داره ایشون یک سری سوالات رو اول مطرح میکنن. میگن که چجوری ممکنه انسانی که همیشه خودش رو داره درک میکنه، یعنی منی که چشم باز میکنم همیشه یک منی درون منه، یک منی شکل دهنده همه اعمال و رفتار و گفتار منه، چجوری میشه بگیم که ما یک خودی داریم و یک خودی هست که باز به اون شناخت نداریم؟ اصلا این تناقض نیست. منی که هر کاری دارم انجام میدم احساس میکنم داره از من، یعنی از خود بودن من سر میزنه، بعد یه عده بیان بگن که نه، شما یک ناخودی دارید، یک خود اصیلی دارید، اون خود اصیل رو یک موانعی، یک حجابهایی باز شده که محقق نشه. طرف میگه من هر آن چیزی رو که انجام میدم، حالا چه فکر کنم، چه چیزی رو فهم بکنم یا فعلی از من سر بزنه، همیشه سر و کارم با همین خوده. چجوری شما میگید که خودی در من هست که من رو نمیشناسم؟ اصلا مگه ممکنه آدم خودش رو فراموش بکنه و از یاد ببره؟ همیشه ما هر کاری که میکنیم یک توجهی به خودمون داریم، داریم میبینیم که من هستم که دارم یک کاری انجام میدم، ارتباطی میگیرم. اصلا هست من به خاطر ادراک اون خود درونمه. آیا اینا تناقض نیست؟ بعدشون دو سه تا جواب دادن. جواب اول اینه که میگن شما در نظر بگیرید که وقتی ما میگیم خود و ناخود، بعضی ها نظرشون اینه که وقتی که انسان هی میگه من اینجوریم یا خودم این کارو کردم، همیشه واقعیت رو محصور میکنه در همین تنش. یعنی هر چیزی که از تن خودش، از همین بعد جسمانی خودش داره صادر میشه، اون رو خود گرفته، بالاتر از این رو خود در نظر نمیگیره. پس میشه انسان خیلی کارا رو بکنه، منتسب به من یا خود خودش هم بکنه، اما همه این انتصابایی که میکنه ناظر به کدوم خود باشه؟ خود جسمانیش، اون خودی که به تن برمیگرده، و یه بخش دیگه از خود فراموش بشه یا اصلا هیچ کار مهمی نکنه. این یک. دوم این که بعضی وقتها انسان یه طوری هست که میتونه وقتی یک هدف و غایتی برای خودش تعریف کرده، اگر از اون هدف و غایت دچار انحراف بشه یا یه چیز دیگه ای رو غیر از اون هدف اصلی برای خودش تعریف بکنه، آنچنان فانی بشه در اون هدف، در اون راهی که تعریف کرده، در اون آرمان‌ها، که یک سری چیزهای اصلی در اون اصلا هیچ وقت غفلت کنه و به یادش نیاد. اینم ممکنه. یعنی چیزی که یه وقتی مارکسیستا تحت عنوان از خود بیگانگی یا مست شدن میگفتن، اونا میگفتن که انسان ممکنه به یک حال و احوالاتی برسه که این خود درونیش فنا بشه در یک چیزی، و این آدم با اینکه خودش هست، با اینکه داره زندگی میکنه، ولی همیشه نسبت به خود اصلی خودش یک حالت مسخ شدگی داره. خب یه بخشی از این حرف که اینا تحت عنوان از خود بیگانگی دارن مطرح میکنن قابل پذیرشه. اونم وقتی است که آدم هدفی رو تعریف میکنه، همه وجودش و خودی که در درون انسان هست در جهت همین هدف و آرمان ها داره حرکت میکنه، بعد از مدتی انگار همه وجود آدم فنا میشه در راه همین هدف و آرمان ها ولی چون این اهداف و آرمان ها پایینه و چیزهای بالاتر از اون تعریف نشده، غافل از اینه که بخشی از وجودش اگه اهداف دیگری تعریف میشد یا مسیر و راه طور دیگری تعریف میشد، اون بخش های دیگه وجود اون تجلی پیدا میکرد و آدم میفهمید عجب، در من این چیزها هم بوده. تا این بخش اول بین حرفی که اونا تحت اونان از خود بیگانگی و مسخ شدگی میگفتن اشتراک وجود داره، ولی بعدشه که اسلام نگاهش از اونا جدا میشه، چون اونا از این از خود بیگانگی رو فقط در دایره مادیات میدیدن که انسان ممکنه مسخ بشه ولی در همین دایره مادیات، فراتر از این قبول نداشتن. خب فراتر از این ممکنه؟ یک. دو، فرقی که وجود داشت، اونا دایره ناخود و خود رو چیز دیگه ای تعریف میکردن، انگار اگه انسان خودش رو با خدا متصل کنه بازم یک نوع مسخ شدگی به وجود میاد. چرا؟ چون باز شما خود رو رفتی در راه و آرمان یک چیز غیر خودی تلفش کردی، به هدرش دادی. از نگاه اسلام شما اگر بخوای دنبال حقیقت باشی و خود درونتون در همه ابعاد گسترش پیدا کنه، متجلی بشه، شکوفا بشه، اتفاقا باید این خود رو در راه خدا و به وسیله خدا محققش بکنی. این میشه گفت مهمترین فرقی است که نظام دینی اسلام با همه نظام ها و مکاتب دیگه که راجع به خود صحبت میکنن این تفاوت رو داره. خیلی صریح و شفاف در اسلام هست که شما اگر میخواید خودتون به صورت کامل، یعنی همه ابعادش متجلی بشه، محقق بشه و شما بشناسی خودتو، هیچ گریزی نداری از اینکه با خدا اتصال بگیری، خدا رو بشناسی تا خودت هم بشناسی. خیلی هم شفاف و صریح گفته شده. یعنی شما وقتی آیات و روایات رو بررسی میکنی، اینجوری نیست که یه جاهایی نیاز به تأویل داشته باشه یا اختلاف نظر بین حکما و فلاسفه و عرفا وجود داشته باشه. بسیار شفافه. و فرق نگاه اسلام با مکاتب دیگه یکیش همینجاست. حالا یکم ما باید راجع به سازوکار این صحبت کنیم که چجوری میشه آدم به عنوان کسی که خودی در درون داره با یه فرد دیگه‌ای، با یک چیز دیگه‌ای ارتباط بگیره تا بعد بتونه خودش رو کامل بشناسه. حالا اون چیز دیگر چیه؟ او حقیقت مطلق چیه؟ خدا. ابتدا شهید مطهری راجع به این مکانیسم، این که انسان هر نوع وابستگی که درش ایجاد بشه، این وابستگی باعث خودباختگیش میشه، یه توضیح میده. توضیحاتش هم به نظرم خیلی جالبه، چون عرض خواهم کرد که به چه دردی علاوه بر این مباحث ما خواهد خورد. ایشون میگه که انسان برای اینکه به زندگی خیش رونق و صفا و جلا ببخشه، به تنعم و تجمل رو می آورد. درسته دیگه، آدم میخواد از یک نواختگی و از این زندگی پرملال و رنگ بیرنگ فرار کنه، میره یکم به سمت نعمت‌ها، به سمت تجملات، به سمت زیبایی‌ها، به سمت تنوع‌ها. درسته، آدم دیگه، اینو اقتضای زندگیه. میگه برای اینکه نیرومندتر و قدرتمندتر بشه و از شرایط زندگی بیشتر بهره‌مند بشه، میره به سمت در مالکیت در آوردن اشیاء برای خودش. اینم درسته، در ساعت‌های مختلف انسان برای که نیروی خودش رو بیشتر کنه، میره اشیا و طبیعت رو و هر آن چیزی که در بیرونش هست در جهان به تصرف و تملک خودش در میاره. اینم درسته، در زندگی دیده میشه. بعد میگه ولی اتفاقی که میفته اینه که تدریجاً شما میبینید که همین وسیله و شیئی که وسیله تنوع و تجمل و تنعم اون بود یا ابزار قوت و قدرتش بود، کم 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 طوری میشه که شیفته همون ابزار میشه، شیفته همون نوع زندگی میشه و کم کم رشته های نامرئی از همین اشیا به دور انسان و زندگی او، حالا چه زندگی فردی چه زندگی جمعیش، این رشته ها به دور زندگی او تنیده میشه و انسان رو عاجز و زبون میکنه. آدمه که وابسته و مفتون و اشیا میشه. اول اون اشیا و ابزارها رو میخواست برای اینکه زندگی خودش تلون و تنعم و تنوعی داشته باشه، به مرور این آدمه که هر چیزی داره در خدمت و تصرف همون اشیا در میگیره. این داره چی رو توضیح میده شهید مطهری؟ مکانیسم خودباختگی رو. خب ایشون میگه همون چیزی که مایه رونق و صفای زندگی شده بود، حالا شخصیت اون رو بیرونق میکنه. حالا همون چیزی که وسیله کسب قدرت او در طبیعت بود، درون اون رو ضعیف و عاجز و زبون میکنه و حالت برده و بنده در میاره انسان رو. خب همینجا داخل پرانتز، نوع سبک زندگی که انسان امروزه الان متاسفانه تو همه جوامع داره دیده میشه همین. دست شما درد نکنه. یعنی سبک زندگی که انسان‌ها اول قرار بود بیشتر لذت ببرن، تنوع بیشتری داشته باشن، کم کم به جایی رسید که همین نوع تعامل انسان با بیرون خودش آدم رو برده اشیاء خودش کرده، یعنی به یک خودباختگی، به یک بیشخصیتی رسیده. بعدش میگه اتفاقاً در معارف اسلامی زیاد به این تأکید شده و در احادیث ما هم هست که من احب حجرن حشره الله معه، هر چی رو دوست داشته باشید ولو یک سنگ با همون محشور میشید. انگار یعنی همون سنگه که همه شخصیت و زندگی تو رو تصرف خواهد کرد، تو دیگه بیرون از اون سنگ، بیش از اون سنگ حدت نیست، تو انگار همون سنگه میشی. امروز ما اگه نگاه بکنیم که الان اینی که دارم عرض کنم از قول یکی از روانشناسان آمریکاییه، میگه در زندگی انسان مدرن امروز نگاه کنید، دیگه انگار چیزی به غیر از این که دکوراسیون و اتاق و مبلمان و غیره رو تغییر بده باعث شادی و تنوع اون نمیشه. انگار هویت و شخصیت اون در گروه همینه که اینا رو هی عوض کنه و الا دوچار بیمعنایی و پوچی میشه، دوچار یک نواختی و افسردگی در زندگی میشه. خب این ریشهش کجاست؟ همین ریشهش برمیگرده به همین خود خودباختهی که در درون انسان هاست دیگه، خودی که مفتون و مغلوب اشیا بیرونی شده. بعد ایشون باز یه نکته خیلی مهم دیگه ای رو میگن و اون اینه که میگن آنچه که از قطعیات و مسلمات معارف اسلامی اینه که در قیامت ظهور و بروز چیزی رو آدم ها میبینن، تجسم چیزی در انسان ها شکل میگیره که در دنیا دنبالش بودن، در جهان کسب کردن. یعنی هرچه انسان ها توی دنیا ذکر و فکرشون بوده، چون ذکر که فقط ذکر خدا نیست که، هر چیزی ذکر و فکرشون بوده در قیامت همون تجلی پیدا میکنه و با همون محشورن. هر چیزی رو که انسان ها به اون عشق ورزیدن و به اون علاقه من بودن، غایت و هدف زندگیشون رو همون تعریف کردن، در حقیقت در مسیر زندگی شدنشون، سیرورتشون در جهت همون هدف بوده. اینا خیلی حرفای عمیقی است. و اگر در این هدفی که انسان تعریف کرده دچار انحراف بشن، روح و واقعیت انسانی مبدل میشه به همون چیزی که انسان آمالش بود، هدف و غایت خودش تعریف کرد. پس دو نوع انگار سیرورت و شدن داره انسان. یادتونه که جلسه قبل عرض کردیم ما در این دنیا که میایم خودمون رو میسازیم و این انسانه که فقط در این دنیا شدنش و چگونه شدنش دست خودشه. خب حالا اگر این هدف و غایت درست تعریف بشه، این سیرورت و شدن درست اتفاق میفته. اگر انحرافی در این هدف و غایت و ابزارها اتفاق بیفته، این سیرورت و شدن هم به انحراف قطعاً دچار خواهد شد و انسان‌ها به از خود بیگانگی می‌رسند. چیزهای اونها رو و زندگی اونها رو در هم تنیدگی و اعوجاج درونی براشون ایجاد می‌کنه که سبک زندگی خیلی خیلی نامربوطی با اون حقیقتی که آدم باید در اون جهت حرکت می‌کرد براشون ترسیم میشه، چیزی که ما واقعاً امروز داریم می‌بینیم. بعد استناد می‌کنم به این دو سه بیت از دیوان شمس: گر طلب گوهر کانی کان، اگه دنبال سنگی، دنبال یک لعل و مرجانی هستی تو همون، ور در پی جستجوی جانی جان، اگه دنبال حقایق و دنبال حقیقت و دنبال خود ساختنتی و دنبال اینکه جانت رو جلا بدی به انوار الهی، تو همون جانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آنی. یعنی طبق بحثی که شد در درون شما، روح شما، حقیقت وجودی شما بعد از یه مدتی رنگ همونی رو پیدا میکنه که دنبالشید. این فیلم گاو که البته متأثر از ادبیات چپ هم بود یادتونه دیگه، اینقدر یا آقای مشحسن آمال و آرزو و نگاهش و ذکر و فکرش رو تعریف کرده بود خودش و اون گاوش، که انگار شدن مشحسن، تبدیل شدنش به گاو مشحسن هم مادید، بعد شد خودش گاو مشحسن. یه همینه واقعا. هم آدم اگر که چشمی داشته باشه و حقایق رو بتونه ببینه، میبینه که انسانها واقعا هر کدومشون هر چیز رو که در طلبش هستن همونه. میگن یکی از بزرگان یه وقتی از گورستان با یکی از شاگرداش رد میشد، دید از یکی از قبرها و شاگرده میگه، از یکی از قبرها صدا بر میاد که خیار خیار. از ایشون سوال کردم این چیه چیکار میکنه؟ ایشون گفت که این بنده خدا توی دنیا خیار فروش بود، فکر و ذکرش این بود که کنار گاریش و ایسایی بگه خیار خیار خیار. حالا در برزخ هم همینجوری محشور شده، همونجا هم که هست هی میگه خیار خیار خیار. با همون ذکرش محشور و معنوسه. درست است. هر چیز که در جستن آنی آن. اصلا این صور برزخی که میگن بخشش به همین برمیگرده. این صور برزخی یعنی حقایق وجودی شما تجسم میابد به همون چیزی که در شما شده، یعنی شدن خود شما در یک صوری تجلی پیدا میکنه. حالا اگه اونی که چشم برزخی داشته باشه همینجا میبینه، اونی هم که نداشته باشه وقتی بره در عالم برزخ میبینه این صور رو. خب پس اینم یه نکته فوق‌العاده مهمی که در فرق سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غیر اسلامی اینه که اشیا، نعمتها، ابزارها در خدمت شما هست، اما قرار نیست شما رو مفتون و برده خودش کنه. قرار اونا در خدمت شما باشه، نه یه جوری بشه که بعد از یه مدتی شما در خدمت همه اونها قرار بگیرید. شنیدید دیگه، طرف میگه اگه اون ازش بگیرید جونش در میاد. جونش در میاد یعنی چی؟ یعنی همه یه حقیقتش، جانش، وجودش شده اون. خب قرار شد اون برده تو، ابزار تو باشه، نه تو بشی مفتون اون. حالا اونی که میگم ممکنه چی باشه؟ علم باشه، ممکنه مقام باشه، ثروت باشه، جاه باشه، فرزند باشه، خانواده باشه، ممکنه عرفان باشه، ممکنه درس توحید باشه. به قول امام وقتی دادم درس توحید میده ولی خدا نیست، هر درس شیطانه. اصلا مهم نیست اونی که میگیم چیه ها، ممکنه برای خانم و خانه‌دار و سبک زندگی و غیره و غیره باشه، ولی ممکنه برای خیلی ها مدرک دکترا و فوق دکترا و مدیریت و غیره باشه. این خیلی مهمه. حالا به این میپردازن که چقدر فرصت داریم؟ 5 دقیقه. خب پس یه توضیح کوتاه در این زمینه بدم. بعد به این میپردازن که حالا وقتی ما میگیم خودباختگی، اگر بخوایم در یک جمله معنی کنیم میشه چی؟ میشه وابستگی، تعلق خاطر انسان به هر چیزی غیر از خودش. بازشو از خود بیگانگی یا از خود باختگی به وجود بیاد دیگه. یعنی انسان خودش رو مشغول چیزی بکنه که اهمیت اصیل رو نداشت. حالا پس سوال اینجا پیش میاد که شما چرا میگید فقط خدا اینجا استثناست؟ مگر نمیگید که هر چیزی که انسان بهش وابستگی و تعلق خاطر پیدا بکنه، هر چی باشه، باعث از خود بیگانگی میشه، چرا خدا رو استثنا میکنید؟ اتفاقا بعضیا هستن راجع به همین خود و خودشناسی و شناخت درون خیلی کار کردن، اما نظرشون و تفاوتشون با نگاه اسلامی همینجاست. اونا میگن اگر انسان به هر چیزی ولو خدا بپردازه دوچار از خود بیگانگی میشه. اینا یه مکتبه. جلسه قبل که عرض کردم یک دوستان سوال کردن، اگزیستانسیالیستا به همین عقیده قائلن. اونا میگن هر چیزی که انسان بهش تعلق خاطر پیدا کنه، وابسته اون بشه، انسان رو به از خود بیگانگی، از خود باختگی میرسونه. در کتاباشون هم نوشتن دیگه، حتی خدا. برای همینه که اونا اصلا ضد دین و ضد خدا، چون میگن اعتقاد به دین و دینداری و اعتقاد به خدا ما رو از خودمون جدا میکنه. حالا امثال سارت و دیگران که تو کتاباشون هم همین بحثا رو کردن. خب حالا ما باید اینجا بگیم که چرا ما چرا میگیم که اگر کسی وابستگی به خدا پیدا بکنه این موجب نمیشه که خودباختگی ایجاد بشه درش، یعنی از خود اصیلش دور بشه. خدا را فراموش کردن ملازم است با خود فراموشی. و یک ادعاست، چجوری میشه این اثبات کرد؟ یعنی نه تنها انسان وقتی با خدا باشه دچار از خود بیگانگی و خود فراموشی نمیشه، بلکه بالاتر از اون رو میگه در اسلام. میگه اصلا لازمه این که شما به خود فراموشی نرسی و خودت رو بشناسی اینه که چیکار کنی؟ خدا رو فراموش نکنی. لازمه شه، نه اینکه حالا بگی ما خدا رو اگر به خدا پرداختیم به از خود بیگانگی نمیرسی. میگه ازم راه این که تو خودتو بشناسی و بعد علاوه بر اون خودت رو که شناختی به این فهم عمیق از خود در لایه های متعددش برسی، باید خدا رو بشناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کی خدا رو شناخت خودش رو میشناسه. اصلا اگه خدا رو نشناسی خودت رو نمیشناسی. جواب اولی که آقای مطهری میده اینه، میگه سر مطلب در اینه که خدا ناخود نیست. یه تصوری که دیگران دارن خدا رو یک چیزی، یک وجودی بیرون و جدای از انسان و دیگر اشیا میدونن. ایشون میگه که ما معتقدیم همه جهان، همه اشیا ماهیتی که دارن از او و به سوی اوست. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی اصلا مقوم حقیقت اشیا به خداست. اشیا چجوری یک حقیقتی دارند؟ او یک چیز مقوم، اون یک چیز مادی نیست، اصلش خداست. حالا به تعبیر دیگه ای، چه از حیث فاعلی، علت فاعلی، چه از حیث علت غایی، یعنی چه از حیث مبدأ، چه معاد، هر جور که در نظر بگیرید، فاعلا و غایتا، حقیقت اشیا اصلا خداست. اشیا چیزی بیرون از خدا ندارن و نیستند. هر چی رو شما دارید ببینید از خدا آمده، به خدا هم برمیگرده. خب وقتی اینجوری نگاه بکنید ناخود و غیر خودی نمیبینید خدا رو، اصلا خود اصلی خداست. پس وقتی انسان محو بشه، فنا بشه در این خود اصیل که میشه حق اصیل، دچار از خود بیگانگی نشده، بلکه اتفاقا چون اون مبدأ، مبنا و جایی رو که باید بهش برگرده، یعنی هم مبدأش هم معادش رو دقیق شناخته، حالا چون این اتفاق براش اتفاق افتاده، حاصل شده، خودش رو اصیل تر خواهد شناخت. نکته دوم این که ایشون میگه ذات حق یک ذات غیر متناهی است. خداوند که یک وجود محدودی نیست که اگه کسی بره به خدا بخواد بپیونده در یه جایی دیگه برسه به بنبست، مسیر تمام بشه. چون وجود خدا یک وجود نامتناهی است، این خود انسانی اگه در درون خود الهی قرار بگیره تا یک مسیر لایتناهی داره میره جلو. پس هیچ انجمادی، هیچ رکودی وجود نداره که ما بگیم اگه خود انسان در درون خود الهی یا در درون حقایق الهی قرار بگیره بعد از مدتی به یک محدودیتی میرسه و همین محدودیت باعث از خود بیگانگی او خواهد شد. نه، وجود حضرت حق یک وجود لایتناهیه و همین باعث میشه که انسان هر چقدر در غور کنه در خدا و حقایق الهی، اون ابعاد لایتناهی خودش بیشتر باز بشه، بیشتر گشایش پیدا کنه و اون ابعاد الهی و اون ابعاد نامحدود خودش رو که قبل از اون امکان شناختش رو نداشت، امکان فهم و تصرف در اونها رو نداشت، بعد از اون به اینها هم اشراف پیدا بکنه. خب من انشاءالله اون یکی دو مورد دیگه رو که شهید مطهری درباره دلایلشون درباره نسبت خدا و خود میگن رو در جلسه بعد عرض خواهم کرد. خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.